رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان. نخست سرخط خبرها.
وزیر داخله افغانستان میگوید که شمال آن کشور را دوستان افغانستان ناامن ساخته است. علمای افغانستان میگوید که جنگ در افغانستان جنبه دینی ندارد و صدور حکم حبس به عاملین حمله به ملاله یوسفزایی.
شنونده های گرامی، امروز پنجشنبه دهم ثور سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 30 اپریل سال 2015 میلادی. پس از خبرها این مطالب را برای شما برگزیده ایم. مطلب داریم در مورد گرد همایی علمای از افغانستان که گفتند جنگ در افغانستان جنبه دینی ندارد. گزارش در مورد سخنرانی نخستین صدر اعظم ژاپن در کنگره آمریکا خواهیم داشت و مطلب هم در مورد احتمال احراز کرسی های بیشتر پارلمان بریتانیا توسط زنان. امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. مشروع خبرها را میرویس رحمانی و احد عزیززاده تقدیم می‌دارند.
با تقدیم سلام. نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان میگوید که ولایات جنوبی کشور را دشمنان و ولایات شمالی کشور را دوستان ناامن ساختند. وزیر داخلی افغانستان در سفرش به ولایت قندوز امروز به خبرنگاران گفت که نو دوستان در دستگاه حکومتی کار میکنند و صاحب مقامند. آقای علومی که امروز در شهر قندوز با مردم دیدار کرد همچنین افزود که جلو ناامنی های کنونی در قندوز را خواهد گرفت.
اینا رو اونم تو کردم جنوب شروع کردیم که جمع کردن شروع میشه، در هلمند شد، در زابل شد، در غزنی شد، اینه می رقم در قندوز و در بدخشان و در بغلان در هیچ جای نخواد ما کل نیرو ها وظیفه داره که اینا رو دامنشان تو جمع کنه در دریا پرته.
امروز نیز در نقاط مختلف ولایت قندوز به شمول چهاردله، تلوکه و امام صاحب درگیری های شدید بین نیروهای افغان و مخالفین ادامه داشت. در مورد آخرین رقم تلفات این درگیری ها همکنون گلرحیم نیازمند خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را از ولایت قندوز در ارتباط مستقیم با خود داریم که در مورد معلومات می دهد. بفرمایید آقای نیازمند.
روزهای گذشته در ولایت قندوز در ولسوالی و جای مختلف جنگ بین قوت های افغان و مخالفین دولت ادامه داشت. امروز یک اعلامیه که از طرف ولایت به نشر رسیده گفته شده که تلفات مخالفین دولت به 190 تن رسیدن، ولی پری روز اعلامیه که ولایت نشر کرده بود تلفات مخالفین دولت 146 نفر یاد کرده بود. امروز هم در ساحه تلوکا و همچنان در ولسوالی امام صاحب و چاردرا جنگ بین قوت‌های افغان و مخالفین دولت جریان داشت. تلفات از طرف مقامات دولت کرایه نشدن که در این جنگ ها دیروز امروز چند نفر کشته شد.
گزارشی از انفجار یک بایسیکل بم گذاری شده نیز در مرکز قندوز نشر شده. تا در مورد تلفات از او اگر که معلومات بتین.
بله، امروز وقتی که وزیر داخله به قندوز آمد نیم ساعت بیشتر از آمدن وزیر داخله به داخل شهر قندوز یک بایسیکل هم مملو از مواد منفجره در کنار سرک جابجا شده بود و او انفجار کرد که 6 نفر ملکی در این انفجار زخمی شده بود.
با سپاس امتنان از نیازمند.
تعداد زیادی از علمای دینی افغان در یک گرد همایی گفتند که جنگ در افغانستان جنبه سیاسی داشته و ربط با دین و مذهب ندارد. در این گرد همایی که امروز در مسجد جامع عبدالرحمن در شهر کابل برگزار شد، علمای دینی از گروه های درگیر در جنگ افغانستان خواستند تا دست از مسلمان کشی بردارند و همه برای آوردن صلح تلاش ورزند. عطاالله فیضانی نماینده علمای شهر کابل گفت که کشتن هیچ انسانی در اسلام جواز ندارد و حکومت افغانستان و گروه های درگیر دیگر در جنگ باید در مذاکرات صلح خودگذری نشان دهند.
جنگی که امروز در بین خود مسلمان ها جریان داره، این جنگ بین خود مسلمان هاست، هر دو جانب مسلمان است. هرگز ما به این سبقه شرعی داده نمیتونیم، فقط این جنگ ها رو ما یک جنگ های سیاسی میدانیم.
همچنان شماری از این عالمان دین از رئیس جمهور خواستند تا در ریاست شورای عالی صلح یک عالم مناسب را بگمارد. این تعداد از علمای دینی افغانستان به این باورند که عالم دین می تواند در مذاکرات صلح میان طرفین درگیر اثرگذار باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید که از واشنگتن نشر میشود. یک محکمه در پاکستان امروز پنجشنبه 10 مرد را به جرم دست داشتن در حمله به ملالا یوسفزی در سال 2012 به 25 سال حبس محکوم کرد. این 10 نفر شامل شخص حمله کننده نبوده، ولی آنان در حمله تیراندازی به سوی ملالا برنده جایزه صلح نوبل دخیل بودند. گفته می شود که شخص حمله کننده از پاکستان به افغانستان فرار نموده است. گروه طالبان ملالا یوسفزی را به خاطر فعالیت های وی و منظور ترویج آموزش دختران با ضرب گلوله شدیداً مجروح نموده بود.
عراق در صدد است تا شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران را برای جنگ به ساحات قبایلی سنی در غرب بغداد اعزام کند، اقدامی که طرفداران حکومت آن را برای شکست گروه دولت اسلامی ضروری پنداشته و مخالفان آن را عامل گسترش بیشتر خشونت‌های فرقه‌ای می‌خوانند. جزئیات بیشتر از ریا زمانی.
شبه نظامیان شیعه در ماه‌های اخیر در کنار سربازان عراقی بر ضد تنروان گروه دولت اسلامی یا داعش جنگیده و نیروهای حکومتی عراق را در تصرف دوباره شهر تکریت کمک کردند. در یک انکشاف دیگر، حیدر العبادی صدر اعظم عراق آنیده سربازان عراقی را عفو کرده است که در جنگ با گروه دولت اسلامی موازی و تجهیزات خود را رها کرده و اساسات مسئولیتشان فرار کرده بودند. آقای عبادی به این سربازان 30 روز مهلت داد تا دوباره به وظایفشان برگردند. پس از تهاجم جنگجویان گروه دولت اسلامی در بخش‌های شمالی عراق، سربازان عراقی موازی و جنگ افزارهایشان را رها کرده و خود پا به فرار نهادند. این امر سبب شد که گروه دولت اسلامی به سرعت چندین شهر به شمول موصل، دومین شهر بزرگ عراق را به تصرف درآورد.
مقامات نیپالی میگویند که تلفات ناشی از زلزله روز شنبه در آن کشور به 5500 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از هاشم حبیب زاده.
عملیات جستجو و نجات از میان آوار در نیپال ادامه داشته و گروه های امدادرسان در حال توزیع کمک های اولیه به بازماندگان این زلزله می باشد. عملای نجات امروز یک پسر نوجوان را از زیر آوار یک ساختمان بیرون کرد. این پسر از روز شنبه به این سو، یعنی برای مدت 5 روز در زیر آوار گیر مانده بود. استیو هرمن خبرنگار صدای آمریکا که از یک قریه در نزدیکی کاتماندو پایتخت نیپال بازدید کرده میگوید که کمک های خارجی به گونه کافی به آسیب دیدگان نمی رسد. ملل متحد روز چهارشنبه خواستار 415 میلیون دلار شد تا برای حدود 500 هزار نفر که شب را در فضای آزاد در بیرون از خانه های ویران شده ایشان سپری می کنند، سرپناه و ادویه مهیا کند.
کارتونیستی که کارتون حضرت محمد پیامبر اسلام را برای مجله طنز شارلی ابدو ترسیم نموده بود میگوید که از این پس کارتونی از پیامبر اسلام را ترسیم نخواهد کرد. رینالد روزیر، کارتونیست فرانسوی که با نام هنری لوس کار می کند، طی مصاحبه با یک مجله فرانسوی گفت که دیگر به ترسیم کارتون حضرت محمد علاقه ندارد. او گفت که از ترسیم کارتون پیامبر اسلام خسته شده، همان گونه که از ترسیم کارتون نیکولا سرکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه خسته شده بود. رینالد روزایر در ماه جنوری هنگام حمله تندروان اسلامی بر دفتر مجله شارلی ابدو در آن دفتر بود، اما از آن حمله جان به سلامت برد.
ویتنام امروز با برگزاری مراسم رسم گذشت از 40مین سال روز پیروزی نظامی آن کشور که منتج به ختم جنگ و اتحاد مجدد آن کشور شد تجلیل به عمل آورد. نیروهای کوریای شمالی کمونیست در 3 اپریل 1975 وارد شهر سایگون پایتخت ویتنام جنوبی شده و به جنگ داخلی در سال آن کشور پایان دادند. ایالات متحده که به خاطر جلوگیری از گسترش کمونیسم با حمایت از ویتنام جنوبی درگیر آن جنگ شده بود، 58 هزار سربازش را در جنگ ویتنام از دست داد. جنگ ویتنام همچنین منجر به کشته شدن 4 میلیون ویتنامی نیز شد.
و در یک خبر ورزشی از جهان فوتبال میشنویم. شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه امروز برای بار دیگر به عنوان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد. 47 کشور عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین شیخ احمد فهد الاحمد السبا را به حیث عضو کمیته اجرایی فیفا برگزید. شیخ احمد نظر به تقاضای خودش به جای 4 سال به مدت 2 سال در این کمیته وظیفه اجرا خواهد کرد. این سیاستمدار کویتی که اکنون ریاست شورای المپیک آسیا را نیز بر عهده دارد، یکی از نامزدان احتمالی برای احراز پست ریاست فیفا در سال 2019 شمرده می شود. انتخاب این دو شیخ عرب در پست های کلیدی جهان فوتبال بدون مخالفت هیچ کشور صورت گرفت. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، اکنون هم میپردازیم به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. خبرها و گزارش های نشر شده از امواج رادیو آشنا را شما میتونید در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم بخوانند. facebook.com/dari و www.voanews.com/dari آدرس فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا است. برای نخستین بار یک رهبر ژاپن در نشست مشترک کنگره ایالات متحده به سخنرانی پرداخت. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در آن سخنرانی که دیروز به کنگره ایالات متحده ایراد کرد، روابط محکم میان کشورش و ایالات متحده را برجسته ساخت و ضمناً از پیمان پیشنهاد شده تجارت در حوزه اقیانوس آرام حمایت نشان داد. شرح بیشتر را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
آقای آبه قبل از ایراد بیانیه‌اش به کنگره از بنای یادبود جنگ دوم جهانی در واشنگتن دیدار کرد.
من به روح تمام آن آمریکایانی که در جنگ دوم جهانی کشته شدند با احترام فراوان مراتب تأسف خیش را ابراز می‌دارم.
اما او در رابطه با موضوع بردگی جنسی حدود 200 هزار دختران و زنان آسیایی از سوی سپاه امپراتوری ژاپن در جریان جنگ عذرخواهی نکرد و صرف گفت که در این مورد همانند صدر زمان قبلی ژاپن فقط متاسف می باشد. او برای محافظت از زنان و ایجاد برخی از تغییرات تعهد کرده گفت:
ما در جریان تغییر برخی از عادات قدیمی برای توانمندسازی زنان هستیم، طوری که آنها بتوانند با طور فعال در تمام عرصه های زندگی دخیل باشند.
با این حال برخی از قانونگذاران دموکرات ناامید شدند از اینکه او به طور مستقیم به خاطر آزار و اذیت زنان در زمان جنگ جهانی معذرت خواهی نکرد. اما جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده سخنرانی آقای آبه را ستود.
به نظر من او کار خوبی کرد. او از بابت آنچه رخ داده با خیلی نزاکت و ظرافت احساس پشیمانی و اندوهش را ابراز نمود. اما آنچه که بیشتر خوشم آمد این بود که او با تمام همسایگان آسیاییش مثل چین و کره جنوبی در رابطه با این مسئله تاریخی که یک موضوع پیچیده است اظهار همدلی کرد.
وزارت امور خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه گفت که سخنرانی صدر اعظم ژاپن در کنگره ایالات متحده یک فرصت از دست رفته برای عذرخواهی از یک عملکرد نادرست گذشته بود.
با آنکه این فرصت می توانست با تفسیر درست وقایع تاریخی یک نقطه عطف برای ایجاد یک مصالحه و همکاری حقیقی میان ممالک همسایه باشد، حکومت کره جنوبی از بابت سخنرانی شینزو آبه صدر اعظم ژاپن متاسف است، زیرا در آن هیچ معذرت خواهی صادقانه وجود نداشت.
با نگاه به آینده، آقای آبه از ایالات متحده و ژاپن خواست تا پیمان تجارت مشارکت ترانس اقیانوس آرام را تکمیل نمایند.
از 7 تا 7 روزه هفته.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین که سر ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات داره، ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. گزارش را که در مورد سخنرانی تاریخی صدر اعظم ژاپن در اجلاس مشترک کنگره شنیدین، این خستین شرکت یک مقام ارشد ژاپن در مجلس مشترک کنگره امریکا بود. البته صدر اعظم سابق ژاپن نیز در مجلس نمایندگان سخنرانی کرده بود، اما این سخنرانی آقای آبه در اجلاس مشترک هر دو مجلس در مجلس نمایندگان و سنای امریکا بود. او در سخنان خود بر همپیمانی کشورش با ایالات متحده تاکید کرد و گفت برای حفظ امنیت در شرق آسیا تلاش بیشتر خواهد کرد. اعضای هر دو مجلس در برابر او بپا خواستند و او با قربانیان جنگ جهانی دوم ابراز غمشریکی نمود. و اما در افغانستان چی می‌گذرد؟ آنچنانه که شما در خبرها هم شنیدن، شنونده های گرامی، صدها عالم دینی افغان در یک همایش بزرگ در مسجد عبدالرحمن کابل جنگ موجود در افغانستان را آری از صبغه شرعی خوانده و آن را یک جنگ سیاسی عنوان کردند. از هاشم حبیب زاده میشنویم.
عطاءالله فیضانی، عضو شورای ولایتی و عالم دینی از کابل، گفت که در جنگ کنونی افغانستان از هر دو طرف مسلمانان کشته می شوند. و افزود که این کشتار هیچ سابقه شرعی نداشته و یک نبرد سیاسی می باشد. همایش عالمان دینی همچنان از فتوای شیخ خالد القامدی، امام و خطیب کعبه، در مورد تلفات غیر نظامیان ابراز حمایت کردند. خطیب کعبه چند پیش فتوا داد که کشتار غیر نظامیان و انجام حملات انتحاری حرام است. عالمان دینی همچنان از طالبان و سایر مخالفان مصالح دولت افغانستان خواستند که از جنگ دست کشیده و بر روند صلح بپیوندند. آنان همچنان از حکومت خواستند تا به علمای دینی در شورای صلح سهم بیشتر داده شود. مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل، در صحبت با تلویزیون آشنا استدلال کرد که عالمان دینی می توانند به سادگی با مخالفان مصالح حکومت وارد مذاکره شوند و آنان را قناعت دهند. آقای حقانی گفت که می تواند به پاکستان برود، مولانا سمیع الحق و مولانا فضل الرحمن را قناعت دهد، زیرا در آنجا درس خوانده است و از روش ها و گفتار آنان آگاهی دارد. عالمان دینی افغانستان در مورد جنگ روان در آن کشور هم نظر نبوده و شمار از عالمان، به ویژه آنانی که در بیرون از افغانستان به سر میبرند، هم صدا با طالبان جنگ روان را در برابر به گفته آنان اشغال خارجی رسالت دینی خویش میدانند. از سوی دیگر شورای سرتاسری علمای دینی افغانستان که مرکز آن در کابل میباشد نیز مذاکره و مصالحه را یگانه راه حل جنگ روان در کشورشان میدانند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در زمان مبارزات انتخاباتی خود همواره وعده داده بود که فاصله میان منبر و ارگ را کم خواهد کرد. پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، عالمان در چندین مورد سیاست دولت را توجیه کرده و به حمایت از آن صدای بلند کردند. حدود 4 ماه پیش نیز عالمان دینی و روحانیون افغانستان در یک گرد همایی بزرگ حمایت خود را از نیروهای امنیتی افغان اعلام داشتند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و پیش از اینکه شما را به شنیدن یک آهنگ زیبای دعوت بکنیم، آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته را خدمتان تقدیم می‌داریم. زنان 23% قانونگذاران بریتانیا را تشکیل می‌دهند. یعنی در هر 5 تن یکی آن زن است. اما این رقم می‌تواند با نامزدی 1022 زن در انتخابات پارلمانی پیشرو در آن کشور کاملا تغییر کند. در سال 2010 میلادی به تعقیب انتخابات اخیر پارلمانی بریتانیا، زنان 143 کرسی را در پارلمان آن کشور کسب کردند که خود به مسابقه یک ریکارد تلقی می شود. این مطلب از اسوسییتد پرس را از من قدیر مشرف می شنوید. 52% نفوذ بریتانیا را زنان تشکیل می دهند. نزدیک به 23% کرسی های پارلمان آن کشور را زنان احراز کرده، اما انتخابات سرتاسری بریتانیا می تواند چهره پارلمان آن کشور را کاملا دگرگون کند. حزب مخالف کارگر با پخش برنامه انتخاباتی خود در عرصه زنان در یک کودکستان لندن ادعا می کند که 2015 یک سال مملو از موفقیت و کامیابی خواهد بود. آن حزب 53% کرسی های خود را به زنان اختصاص داده است. از سوی دیگر حزب محافظه‌کار بریتانیا در هر 4 نامزد یکی آن را زن انتخاب کرده که 26% می شود. در حالی که 26.3% نامزدان حزب لیبرال دموکرات بریتانیا را زنان تشکیل می دهند. در انتخابات سرتاسری 2010 پارلمانی بریتانیا نزدیک به 9 میلیون زن به پای صندوق های رای نرفتند. اما انتظار می رود در این انتخابات حضور زنان پر رنگ تر باشد. یک تن از زنان بریتانیایی می گوید که باید آنان از حق رای خود استفاده کنند.
سیاستمداران در برنامه‌های انتخاباتی خود پالیسی‌های را مطرح می‌سازند تا به نفع ما تمام شود. فکر می‌کنم رأی ندادن و انتخاب نکردن یک نامزد بر اساس آنچه پیشنهاد می‌کنند ضایع فرصت و وقت خواهد بود.
پس از انتخابات 7 می انتظار می‌رود بیش از هر زمان دیگر تعداد بیشتر زنان کرسی‌های پارلمان را کسب کنند. در این انتخابات از مجموع 3971 نامزد انتخابات پارلمانی 1022 آن را زنان تشکیل می دهند که خود به مثابه یک ریکارد تلقی شده و در هر 4 نامزد انتخاباتی یک آن زن است. جنیفر هاتسن، تحلیلگر مسائل سیاسی در پانتون لندن، حضور این تعداد زن را در انتخابات افزایش چشمگیر می خواند.
In 2010 there were 143 women MPs elected and that was 22%.
در انتخابات سال 2010 میلادی 143 زن به پارلمان راه یافتند که تقریبا 22% کل اعضای پارلمان را تشکیل میداد. اکنون جامعه اصلاح انتخاباتی عدس میزنند که تا 30% اعضای پارلمان را کسب خواهیم کرد. افزایش چشمگیری است، اما باید به خاطر داشته باشیم که این افزایش تنها 30% پیکر 52% زنان بریتانیا را تشکیل می‌دهد. لذا ایجاب می‌کند محتاط باشیم، چرا که از لحاظ تاریخی حضور زنان در پارلمان کمرنگ بوده است.
در برنامه‌های انتخاباتی احزاب سیاسی رأی دهندگان زن در اولویت کاری آنان قرار داشته است. حزب محافظه‌کار بریتانیا دو برابر شدن مراقبت‌های رایگان اطفال را پیشنهاد کرده. حزب لیبرال دموکرات به مرخصی مشترک والدین متحد شده، حالان که حزب مستقل بریتانیا وعده سپرده تا از خدمات مراقبت اطفال زیر سن 12 سال مالیه اخذ نکند. اما حزب کارگر تعهد نموده تا برای والدینی که کار میکنند ساعات رخصتی مراقبت اطفالشان را افزایش دهد. کارشناسان به این باورند که شاید شاهد پیشرفت‌های در انتخابات سرتاسری بریتانیا باشند، اما آن پیشرفت‌ها به تدریج جامعه عمل خواهد پوشید.
بکن با فدایت عزیز جان، پشت سرم بکن با فدایت عزیز جان. گرمی کنی نگاه بری رگ دل تا نیزند، مویا چوان کنی رگ دل تا نیزند، آوی بما سلام بکن با فدای عزیز فراموش میکنم
اکنون توجه کنید به خلاص خبرها. نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان میگوید که ولایات جنوبی کشور را دشمنان و ولایات شمالی افغانستان را دوستان ناامن ساختند. وزیر داخلی افغانستان در سفرش به ولایت قندوز امروز به خبرنگاران گفت که نو دوستان در دستگاه حکومتی کار میکنند و صاحب مقامند. تعداد زیادی از علمای دینی افغان در یک گرده همایی گفتند که جنگ در افغانستان جنبه سیاسی داشته و ربط با دین و مذهب ندارد. یک محکمه در پاکستان امروز پنجشنبه 10 مرد را به جرم دست داشتن در حمله به ملالا یوسفزی در سال 2012 به 25 سال حبس محکوم کرد. عراق در صدد است تا شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران را برای جنگ به ساحات قبایلی سنی در غرب بغداد اعزام کند. اقدامی که طرفداران حکومت آن را برای شکست دادن گروه دولت اسلامی ضروری پنداشته و مخالفان آن را عامل گسترش بیشتر خشونت‌های فرقه‌ای می‌خوانند. مقامات نیپالی می‌گویند که تلفات ناشی از زمین لرزه روز شنبه در آن کشور به 5500 نفر رسیده است. کارتونیستی که کارتون منصوب به حضرت محمد پیامبر اسلام را برای مجله طنز شالیب دو ترسیم نموده بود می‌گوید که از این پس کارتونی از پیامبر اسلام را ترسیم نخواهد کرد. ویتنام امروز با برگزاری مراسم رسم گذشت از 40مین سال روز پیروزی نظامی آن کشور که منتج به ختم جنگ و اتحاد مجدد آن کشور شد تجلیل عمل آورد. نیروهای کوریای شمالی کمونیست در 30 اپریل سال 1975 وارد شهر سایگون پایتخت ویتنام جنوبی شده و به جنگ داخلی 10 ساله در آن کشور پایان دادند. و شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه امروز برای بار دیگر به عنوان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد. پایان خبرها.
گفت و شنود.
خبر اتره.